داریم برمیگردیم.
فکر میکنی؟
باید برگردیم.
فکر میکنی؟
فکر میکنم.
احساس میکنی؟
احساسم میکنم.
بیشتر حس میکنی؟
ولی دوست دارم بیشتر فکر کنم.
احساس تنهایی میکنی؟
فکر میکنم که حس میکنم.
تنهایی،
ماندن،
رفتن،
آمدن،
گرفتن،
بیشتر زدن،
زدن.
دوران آسونه نیست.
نگفتم آسونه.
خب.
وانمود میکنی؟
نمیکنم.
کرونا گرفتی؟
نه.
تست دادی؟
این هفته میدم.
فکر کن گرفتی.
نباید کرونا بگیری تا کرونا بگیری. نمیکنم. کرونا همه رو نمیگیره، بعضیا رو نمیگیره، فقط تو کار گرفتن نیست.
توضیح بده.
خیلی ها رو نگرفته.
نگو.
ولی میزنه به جای این که بگیره.
نمیفهمم.
کرونا همه رو نمیگیره، بعضیا رو میزنه.
تو کتک خوردی؟
منو زده.
خسته
شدم.
خوردی زمین؟
شاید.
کم آوردی؟
بچه شدی؟
بپرسم؟
بپرس.
اون وقتی که زمین خوردی و احساس
نه اینو نپرس.
تو از همه میپرسی؟
میپرسم که بفهمم چیکار باید بکنم.
چیکار باید بکنی؟
نمیدونم.
چرا هفته پیش برنامه نداشتی؟
خسته بودم.
خسته نباشی.
سلامت باشی.
سلامتی؟
فکر میکنم.
فکر میکنه یا حس میکنه؟
حس میکنم که دارم فکر میکنم. من خسته نمیمونم برای مدت طولانی.
او انگیزه داری؟
انگیزه ایجاد میکنم.
شعار نده.
نمیدم.
چی داری؟
تجربه
داری؟
بالاخره سنی هم من گذشته.
سنت
44.
سنی نداری؟
دارم.
تجربه‌تو بگو.
شبکه‌های اجتماعی و اخبار منفی میتونه صدمه جدی ایجاد کنه. نیاز داریم گاهی مرخصی بگیریم ازش.
بعد چی میشه؟
بعد برمیگردی با روحیه بهتر و قوی‌تر و میتونی خوب و بد رو تشخیص بدی.
این هفته میخوای راجع به شبکه‌های اجتماعی حرف بزنی؟
من هر هفته دارم راجع به شبکه‌های اجتماعی حرف میزنم.
ابزار کار
هم است.
نتیجه
چی؟
مرخصی.
دوباره برگشتم با امیدی بیشتر. دوباره برگشتم به خامنه‌ای بگم این ناموسی که میکنه ترویج شرایط بی‌فرهنگی باعث از بین رفتن شهروندان بی‌گناه به دست قاتلین بلفسره میشه.
خامنه‌ای چی گفته؟
چی نگفته؟
قبلا راجعش حرف زدم.
امروز هم باید بزنم.
راجب چی؟
مردسالاری، ناموس، همه چیزایی که ازشون بدم میاد. وضعیت مردان ایران زمین نسبت به زنان ایران زمین.
پس کجا گفتی؟
میگم بهت.
خبر چیه؟
پدری سر دخترش رو به خاطر مسائل ناموسی بریده.
باز برنامه طنز رو تبدیل کردی به یکی از فیلم‌های پازولینی.
بده؟
چی بده؟
پازولینی.
نه، ولی مردم این برنامه رو دوست دارن چون میخوان بخندن.
فکر می‌کنی من دوست دارم گریه کنم؟
نه.
وقتی جامعه داره گریه می‌کنه من چه جوری بخندم؟
تمام هنرت هم اگه این نبود.
این هفته نه.
چرا؟
خبر دارم برات. رسانه‌های ایران گزارش دادند.
کشتی ما رو.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که رومینای 13 ساله با مردی 28 ساله متواری شده بود، اما پلیس با شکایت خانواده اشرفی پس از 5 روز او را به خانه باز می‌گرداند. با این حال رضا اشرفی پدرش پس از بازگشت رومینا او را در خواب با داس به قتل می‌رساند. ناموس. این هفته برای من جدیه. ناموس برای من بحث جدی ملت، ریشش، تبلیغش، خرد فرهنگش، کثافت‌کاری‌های وابسته بهش، قتل‌های ناموسی، اینکه چرا مردم به این داستان دامن می‌زنند، اینکه چرا مردم به این داستان باور دارند، اینکه همش مردم رو متهم کنیم که بی‌فرهنگند، به نظر من درست نیست ملت. به خدا درست نیست، به دین، به اون مذهب، به اون چیزی که می‌پرستی، این درست نیست. ما یک بی‌فرهنگی بزرگتری داریم به اسم جمهوری اسلامی. مشکل اصلی این آقاست که در یکی از مهمترین مسائل سیاسی مملکت بحث ناموس رو پیش میکشه.
رو مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشنتره، مذاکره نمیکن.
ببخشید، ناموسی چی کار نمیکنید شما؟
رو مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره. مذاکره نمی‌کنم.
این بحث برای من بحث جدی ملت، جدی از این نظر که همیشه برام سوال بوده که در این دنیای بشکن بازی و لوس بازی، عروس دوماد بازی و ناموس بازی، چقدر انسانیه، چقدر منصفانه است که حرف از ناموس مالکیت بزنیم. ناموس از مفاهیم و ارزش‌ها در نظام اخلاقی افلاطونی و حاکم بر کشورهای اسلامی خاورمیانه است. در فرهنگ‌های آسیایی به ویژه در منطقه خاورمیانه حفاظت از ناموس افتخار به شمار میاد. همه افراد مؤنث خانواده یک مرد ناموس خانواده محسوب میشند. افتخار درست، فرهنگ اوکی بابا، سنت نمیدونم چی بگم در موردش، ولی یه چیزی همیشه در مورد ناموس منو اذیت میکرده، الانم میکنه، و اون اینی که آقا به تبع این داستان زن مثل یک شیء جزء اموال مرد حساب میشه. شک نکنید که هیچ زنی مال هیچ مردی نیست. نیست 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 نیست، اصلا هیچ انسانی مال هیچ انسانی نیست. در هفته گذشته تراژدی رخ داد که ناموس زده بود، ولی این همیشه منو به این فکر وامی داره که آقا مثلا وقتی رهبر مملکت برای بیان اعتقاد سیاسیش بحث رو ناموسی میکنه، تو چه انتظاری از رومینا، یه پدر رومینا و اصلا داستانهای رومینا و اصلا مسائل مربوط به رومینا داری؟ الان پدر رومینا احتمالاً تحصیلات آنچنانی و یا اطلاعات آنچنانی در این زمینه نداشته و دختر 13 سالش رو در خواب سر میبره. من سوال دارم آقا، آقایان مردان ایران زمین، من سوال دارم از شما. سوال من اینه که آیا این نسلی که مخاطب این برنامه هست داره به حرفهای من گوش میده؟ واقعا هیچی، اصلا هیچ ربطی به این استدلالهای ناموس پرستانه رهبر مملکت بابای رومینا اینا داره؟ به خدا نداره. جوابی که امیدوارم به این سوال داده بشه اینه که نه، هیچ کس مال کسی نیست آقا جان. مگه میشه کسی مال کسی باشه آخه؟ ناموس بازی مال بازیه. نیستم. شما هر دختر 13 سالی امروزی رو الان یقشو بگی تو ایران، بگو ناموس منی، نمیزنه تو دهنت که حرف دهنتو بفهم. تو میخوای الان به دختره مملکت با این نوجوانانی که بوی انقلاب فرهنگی میدن برو حالی کن که تو ناموس منی؟ واقعا آقای خامنه‌ای شما در چه قرنی داری زندگی میکنی که میای راست راست بحث سیاسی رو ناموسی میکنی؟
رو مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره. مذاکره نمی‌کنم.
من میتونم بفهمم که مخاطب این آقای خامنه‌ای کیه و چرا ناموس براش مهمه، ولی آیا برای ما که مخاطبش نیستیم اینکه زن رو جز اموال مردان حساب کنیم ارزشه؟ امیدوارم که نه. بچه تر که بودم به خاطر این عقایدم به شدت مسخره شدم که چرا ناموس حالیم نیست. اینکه نسبت به کسی که دوستش داری احساس قوی داشته باشی احساس غلطی نیست، ولی اینکه طرف رو جزو اموال خودت حساب کنی به عقیده من غلطه. یکی از خوبی‌های کار من اینه که رئیس مملکت میتونه بیاد عقیده‌شو بگه، منم عقیده‌مو میتونم تو برنامه بگم. من فکر می‌کنم ناموس بازی وقتش گذشته، زمانش گذشته، ولی من واقعا متاسفم که رهبر مملکت از این عقب ماندگی فرهنگی استفاده می‌کنه که به مقاصد سیاسی خودش برسه. تبلیغ میکنه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هفته پیش تو دیدی. این گونه تبلیغ برای ناموس و حرف از ناموس زدن دامن به قتل‌های ناموسی میزنه. دوستان عزیز، من شاید واقعا نتونم حق مطلب رو در این فرصتی که دارم بیان کنم، ولی اینو میدونم که نمیخوام ناموس کسی باشم. نمیخوام کسی منو جز اموال خودش حساب کنه، به جای من تصمیم بگیره، رگ غیرتش برای من بزنه بیرون. من خودم میتونم جای خودم تصمیم بگیرم در این دنیای دلمرده، مثل مایسیای کوچولو بچرخم و به اقیانوس برسم. مایسیای کوچولو همینجوری هی چرخید و ناموس هیچ کس نبود. هیچ کس.
ماهی تو آب میچرخه و ستاره دستشیر میکنه، اون وقت به خواب هر کی رفت خوابش از ستاره سنگین میکنه، میبرتش از سوی این دنیای دل مرده چهار دیواریا، نقنق نقص ساعتا، خستگیا، بیکاریا، دنیای آشرشته و وراجی و شلختگی، درد قلنج و درد پرخوردن و درد اختگی، دنیای بشکن زدن و لوسبازی، عروس دوماد بازی و ناموس بازی، رویای از بین رفتن عقاید پوسیده از یه جای شروع میشه. شروع شده از تک تک ما، تک تک ما، من تو، ما، من تو، این نسل.
نسل رومیناها نیاز به انقلاب فرهنگی داره، ما نیاز به انقلاب فرهنگی داریم. ملت، نذارید خون این دختر بیگناه روی زمین بمونه. نگذارید ناموس کسی باشید. بیایید انقلاب فرهنگی کنیم و برای همیشه ناموس هیچ کسی نباشیم. نباشی. Where is it?
Where is what?
Revolution, بابا. Revolution.
Where's the revolution?
شکسپیر ایران بود. یعنی وقتی من تازه داشتم با تئاتر آشنا می‌شدم نیاز داشتم که یکی مرا شیفته و شیدای تئاتر کند. کرد. وقتی شروع کردم به خواندنش همش تحسین بود و مرا با تئاتر نمایش دادن، نمایش خواندن علاقمند کرد. شد خداوندگار من در کاری که با من علاقمند شدم. آنقدر از من دور بود و برایم بزرگ بود که برای منی که در شهرستان او را می‌خواندم رؤیا بود. دیدنش رؤیا بود. من آنالیزش می‌کردم، هر کار جدیدی که از او می‌یافتم می‌خواندم، کشف می‌کردم، می‌خوردم، می‌جویدم. برای من به مثال کشف گنجی باستانی بود. او همیشه مرا شگفت زده می کرد و هیچ وقت مرا ناامید نمی کرد. هرگاه هر کتابی از او می خواندم برای اولین بار به دست می گرفتم، مشتاقانه همان روز یا شب می خواندمش و همیشه در انتهای قصه و کتاب به جای خوابیدن روی تخت نشسته و هوشیار کتاب را به پایان می رساندم. به فکر فرو می رفتم که واقعا چگونه ممکن است. مثل پدری بود که هرگز نداشتم. بهرام بیضایی به من درس‌های مهمی بعدها داد. پدرم کار ساختمانی میکرد. یادم است در نوجوانی پدر مرا برد سر ساختمان که آدم شوم و من نمایشنامه در انتظار گودو را با خودم میبردم که آنجا بخوانم. وقتی رسیدم سر ساختمان پدر تلاش میکرد که با گفتن چند نکته مهندسی مرا از زیر بم چگونگی ساختمان سازی مطلع کند، ولی من کلن با ساختمان نیمه کار حال نمیکردم و نمیکنم. من اصلا هیچ وقت نه تنها توانایی ساختن چیزی را نداشتم که بعدها فهمیدم حتی نمیتوانم یک لامپ سوخته را عوض کنم. ملت اوایل خجالت آور بود برایم که چه جور مردی هستم که نمیتوانم مرد باشم، ولی بعدها با قضیه کنار آمدم و اوکی شدم. من آن مردی که در قصه ها میبینید و تبر دارد، چوب میزند و ماشین تعمیر میکنه، قول دارد، گاراژ دارد، دستش به تعمیر مسائل و وسایل است، دست دارد نیستم. من برای عوض کردن لامپ سوخته مشکل دارم. وقتی رسیدیم سر ساختمان به عزت الله کارگر پدرم میگفتم که من توانایی استانبولی پر کردن و فرستادن طبقه دوم ساختمان نیمه کاره را ندارم و عزت الله کارگر افغان پدرم که راننده تراکتور هم بود خیلی سریع فهمید و گفت بیا 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 روی تراکتور با من رانندگی تراکتور یاد بگیر. عزت الله یکی از بزرگترین نعمت‌های زندگی من شد. عزت الله به من آموخت که نجات پرست نباشم. عزت الله که افغان مهاجر پناهنده فراری بود آنقدر به من محبت کرد، آنقدر با من انسان بود که من نهار با آنها می‌زدم، نان در نوشابه تلیش می‌کردم و می‌خوردم، ولی در انتظار گودو می‌خواندم وقتی آنها نهار می‌خوردند. بعد از نهارم روی تراکتور برایش قصه در انتظار گودو را، ولادیمیر، استراگون و همه آن داستان‌ها را تعریف می‌کردم. البته من واقعاً نمی‌دونستم چی می‌گویم، ولی سعیم را می‌کردم. عزت الله گوش می‌داد، دقیق گوش می‌داد. ده روزی که گذشت و این داستان ادامه یافت، یک روز روی تراکتور عزت الله گاز را کم کرد، موتور را آرام کرد و گفت:
این گودو می‌دونی هیچ وقت نمیاد؟ من مطمئنم آقای کامبیز، این گودو هیچ وقت نمیاد.
عزت الله راست می‌گفت. وقتی نمایش تمام شد، پرسید: نویسنده کی بود؟ گفتم ساموئل بکت. گفت آها. گفت چی؟ اسماعیل باکت. خندیدیم خندیدیم. گفت: ولی دیدی گودو نیامد؟ نگفتم نمیاد. دیدی هیچ وقت نمیاد؟ من که خودم از خواندن این نمایشنامه گیج بودم، گفتم راست گفتی ها، نیامد. بهترین تحلیلی که در انتظار گودو شنیدم، از انتظار گودو شنیدم، مال عزت الله بود. عید آمد خانه ما، عید دیدنی، و وقتی داشت میرفت گفت: دنیایت رنگین کمانی، امید که در انتظار امام زمان یا همون گودو و اینا نباشی. بچه بودم که عزت الله داستان ناجی و امام زمان و مسیح و اینها را برایم روشن کرد. کارگر ساختمانی، عزت الله یکی از قهرمانان زندگی من است. عزت الله قهرمان من بود، مثل بهرام بیضایی. ولی بیضایی قهرمان من نیست به خاطر اینکه نمایشنامه‌هایش و فیلم‌هایش مرا تحت تأثیر قرار داده. بیضایی قهرمان من نیست به خاطر اینکه در 20 سالگی تحقیقی کرده که هنوز مرجع است.
بیضایی قهرمان من است چون کاری با من کرده که پدرم باید می‌کرد و نکرد.
من در کشوری بزرگ شدم که زن شهروند درجه دو است و مردی که قلچماق باشد، دست داشته باشد، مرد برتر است. البته من برای تئاتری بودنم و آرتیست بازی‌هایم این را تا حدودی فهمیده بودم که باید به زنها حقوق مساوی داد، ولی حتی جرأت بیانش را جلوی مردها نداشتم، چرا که محکوم می‌شدم به سوسول بودن و این حرفا. ولی من با اینکه جثه ضعیفی داشتم همیشه شاخ بودم، بچه پررو بودم و اجرا کم نمی آوردم در لات بازی. وقتی با کارهای بیضایی اهمیتی که به زنان میداد آشنا شدم، جرأت میکردم و گاهی دفاع میکردم و تلاش میکردم که مدافع حقوق زنان باشم، ولی همواره مورد تمسخر مردان قرار میگرفتم. چیز جالبی نبود، ولی یک چیزی رو عمیق در درونم فهمیده بودم. بیضایی میفهمد، او به زنها احترام میگذارد، پس من هم باید بگذارم. من میخواستم هر چه او میکند و باشد باشم. دلیل من برای علاقه به تئاتر بود، کعبه آمالم بود. وقتی فیلم رگبار را دیدم دیگر حجتم تمام شد. من پدر مادرم را با علم به اینکه هیچ وقت مرا نفهمیدند ترک کردم، به تهران رفتم، دانشگاه تئاتر قبول شدم. همان ترم اول یا دوم بودم که شنیدم مجده شمسایی به همراه آقای بیضایی مشغول تدارک نمایشنامه پایان نامش است و دارد آخرین کلاس‌هایش را می‌گذراند. با یک جیمز باند بازی خاصی فهمیدم مجده چه کلاس‌هایی دارد و رفتم دم در کلاس ایستادم تا تمام شود. وقتی مجده آمد بیرون پریدم سمتش که خانم شمسایی اگر کمکی برای اجرای نمایش می‌خواید من هستم. مجده خیلی مهربانانه بار اول و دوم مرا رد کرد، ولی وقتی بار سوم دید من روی پله‌ها نشستم، خودش آمد سراغم و گفت ببین ما تمرینمون داره شروع میشه برای اجرا، نیاز به چند نفر داریم به ما کمک کنه، میتونی پیدا کنی؟ من که فقط خودم را میخواستم جا کنم، حالا باید چند نفر دیگرم پیدا میکردم برای نمایشی به کارگردانی بیضایی. رویا به واقعیت پیوست. ولی قصه من این نیست. داستان ما داستان شبی است که نمایش بیضایی به نام کارنامه بندار بیدخش بعد از 20 چند سال در تئاتر شهر داشت اجرا میشد. من مدیر صحنه نمایش بودم و یکی از همکاران آن نمایش. روزنامه‌ها نوشتند که نمایش بیضایی با نظمی بی سابقه دارد اجرا میشود. نظمی بی سابقه را من آورده بودم، پیاده کرده بودم. هیچ کس حق نداشت خلاف قوانین ریز و درشت من در پشت صحنه عمل کند. من ترسناک شده بودم، همه از من میترسیدند. مولای درز نحوه مدیریت پشت صحنه من نمیرفت. محیطی فراهم کرده بودم که در آن اگر شما اشتباه میکردید معادل فاجعه، مرگ، نابودی، حذف و تراژدی بود. محیطی که هیچ کس نه تنها نمیتوانست بلکه حق نداشت اشتباه کند، و این برخلاف تمام نمایش های پیشین در تئاتر شهر بود که من چنیده بودم و دیده بودم. ما داشتیم بیضایی را به شیوه بیضایی اجرا میکردیم، درست، اصولی، متمدن، تئاتری. در تئاتر ایران سابقه نداشت، همه سر وقت و منظم، همه مسئولیت پذیر. من یکی از عوامل اجرای این نظم بودم، شوخی نداشتم. هنگام اجرای نمایش خودم پشت صحنه همه چیز را چک میکردم، همه جا بودم که مبادا ذره ای از این نظم خدشه‌دار شود. همه جا علامت و نشانه و نوشته بود که چگونه باید رفتار شود. پشت درهای پشت صحنه چهارسو یک اطلاعیه درشت زده بودم که هنگام اجرای نمایش کسی حق ورود و خروج از این در را ندارد. اجرای نمیدانم چندم بود که اجرای خیلی خوبی شده بود. من دیدم نمایش دارد کار میکند خیلی خوب. از همانی که بیضایی در تمرین ها میخواست دویدم از اتاق نور پشت صحنه، جایی که او داشت متنی را ویرایش میکرد و به صدای نمایش در اتاق گریم گوش میداد. گفتم آقای بیضایی آقا اجرای امشب بی‌نظیره، همه چی داره همونجوری میشه که شما میخواید. گفت پس تو چرا اینجایی؟ چرا پشت صحنه‌ای؟ خب برو ببین. گفتم برام مهمتر بود بیام به شما بگم که اجرا بی‌نظیره. سرش رو کرد در متنی که داشت ویرایش می‌کرد و همزمان زنی چادری از در پشت صحنه با سر و صدا وارد پشت صحنه تماشا شد. دادرم دادروم، انگار به من تجاوز شده باشد. داد زدم
خانم آقا هش بابا کجا نیدی اونجا نوشته گویل نوشته گنده رو برگرد برو ببینیم بابا اصلا کجا داری میری تو تا اینور با اون چادر داد برگرد بابا.
بنده خدا شرمنده برگشت و در را باز کرد و آرام رفت. رفتم دم در، مطمئن شدم که رفته برنمیگردد. مردم احمق، با خودم گفتم. این اطلاعیه به این گندگی من دادم اینجا نیده بی شور. و با افتخار برگشتم سمت بیضایی. او سرش را بالا آورد و گفت
مجده که برگشت، نمایش که تموم شد باش تصفیه حساب کن لطفا و برو، من دیگه نمیخوام پنجه باشی.
اول فکر کردم اتفاقی افتاده، دارم توهم میزنم، ولی بعد اون پتک اول حواسم آمد سر جایش که واقعی است داستان. گفتم ببخشید ببخشید، معلم تو اتاق بوش، من با تو اتاق نور باشم نیستم، معلم میرم به خدا. و حرکت کردم به سمت اتاق نور، ولی بیضایی گفت نه، ربطی به نور و اونجا بودنتو نداره. برگشتم و و برای اولین بار در چشمهایش نگاه کردم. واقعا نمیدانستم داستان چیست. من چه کار اشتباهی کرده بودم؟ مقداری اعتماد به نفس پیدا کرده با توجه به اینکه اگر از کار بیزایی اخراج می شدم آبرویم می رفت. گفتم من واقعا نمیفهمم بیزایی، من چه اشتباهی کردم؟ بیزایی چند ثانیه سکوت کرد و گفت این که نمیفهمی چه اشتباهی کردی اشتباه تو چند برابر میکنه. من واقعا کف کرده بودم، من این همه دقیق همه کارها رو درست انجام میدادم. چی میگه این؟ گفتم های بیزایی، من بچه شهرستانم، با نثر شما با تئاتر علاقمند شدم، اصلا قرار من نبوده اینجا باشم. این که یک نقشی تو کار شما دارم مثل رویاست برام، این که دارم با شما پشت صحنه تئاترتون حرف میزنم مثل افسانه است برام. من با گوشت و خون و پوست و استخون و احساس و همه چی من دارم اینجا کار میکنم. به من بگید چرا. من گوش میدم میرم، گوش میدم و میرم، فقط به من بگید چرا. بیزایی که داشت متنش را ویرایش میکرد سرش را بالا آورد و گفت
کسی در گروه من سر زن داد نمیزن. مژده که اومد تصفیه حساب کن، برو موفق باشی.
و سرش رو کرد در متنی که داشت ویرایش. سکوت. همه چی ما دست دادم. هر حرفی میزدم بی‌ادبانه به نظر میمد. رفتم به سمت وسایلم که جمع کنم بروم. یک نگاهی به بیزایی انداختم، سرش در متنش بود. نمیدونم چه جوری چی شد. گفتم آیا بیزایی؟ سرش رو بالا نیاورد. تکرار کردم آیا بیزایی؟ به من نگاه کرد. گفتم من تو خانواده بزرگ شدم، تو جامعه بزرگ شدم که زن شهروند درجه دو بوده و هست. من جوری یاد گرفتم که مردها همیشه برتر از زنها هستن، زنها همیشه جنس ضعیف‌ترن. به من در فرهنگ من از کودکی این باور ایجاد شده که مرد از زن برتر و بهتره، ولی من تحت تاثیر افکار شما، کارهای شما، اینا رو ریختم دور و تلاش دارم که اینجوری نباشم. شما باعث شدی من لاس نباشم، به زنها احترام بذارم. من به اون خانم گفتم اصول این نمایش رو رعایت کن. همین، اگه مردم بود همینجوری برخورد می‌کردم، ربطی به زن بودنش نداشت. و با بغض سکوت کردم. اخراج از گروه بیزایی برای من 20 ساله تازه کار به مثال مرگ هنری بود. بیزایی حتی سرش را بالا نیاورد که یعنی به حرفای من رد گوش می‌داد و همچنان داشت متنی را که ویرایش می‌کرد ادامه می‌داد. صدای نمایش پشت صحنه داشت در اتاق گریم می‌پیچید. بندار گفت من این دانش ساختم از بهر نیکیان، و همون طوری گفت که همیشه بیزایی می‌خواست که بگوید. بیزایی سرش رو بالا آورد و به سمت اسپیکر اتاق نگاه کرد و با تحسین گوش داد. گفتم آیا بیزایی، من تو خانواده بزرگ شدم که همیشه زن شهروند درجه دو بوده، در جامعه بزرگ شدم که از من خواسته مردی ماچو باشم تا احترام داشته باشم. من با کارهای شما فهمیدم باید به زن احترام بذارم. پدر من هیچ وقت به من نگفت حرفی که امشب شما به من زدی. من همینجوری خودم بزرگ شدم جان جان. اگه اینجام خودم هستم. هیچ کس به من نگفت خوب چیه، بد چیه. اگه شما میخوای که من برم من میرم، ولی من از شما یاد گرفتم که به زن احترام بذارم و رفتم که وسایلم را جمع کنم. بیزایی سکوت کرد، ولی گذاشت که تمام وسایلم رو که جمع کردم سرش رو بالا آورد و گفت
حالا نمیخواد قهر کنی. اگه اجرای امشب خیلی خوبه، تو چرا پشت صحنه ای؟ برو اجرا رو ببین.
من هرچه دستم بود انداختم زمین، دویدم سمت اتاق دور. اجرای آن شب بی‌نظیر بود، مثل آن هیچ وقت نداشتیم. من در آن نمایش ماندم. از آن شب به بعد تلاش کردم هیچ وقت سر هیچ زنی داد نزنم، تلاشی که باید هر روز روی خودم کار میکردم و میکنم تا یادم نرود. گاهی احساسات آدمی بر تعقلش غلبه میکند. نمیخواهم بگویم که دیگر بعد از آن سر هیچ زنی داد نزدم، ولی هر وقت پیش آمده یاد بیزایی افتادم، پشیمان شدم و افتادم. وقتی با فرهنگی بزرگ میشوی که نمیتوانی یک شب درستش کنی و بگی فلانه بسار، دیگه همینه دیگه. باید هر روز شب تلاش کنی، رو خودت کار کنی. گاهی فرهنگ اینقدر قوی و تاثیرگذاره که تو ریشه میکنه. من باید هر روز رو خودم کار کنم تو این زمین ملت، خودمو ول کنم، دوباره میشم همون آدم با همون فرهنگ ضد زن که بزرگ شده. آیا بیزایی درسی به من داد که هیچ کس نداد؟ منو یه شبه بزرگ کرد. این که دارم الان این داستانو میگم، این خودش نشون دهنده این که چه تأثیری این رفتارش رو من گذاشته. بعد از اون من خیلی کار کردم، کار خودم، ولی سر کار من هیچ کی حق نداشت سر هیچ زنی داد بزنه. البته خودم گاهی زدم. من هنوز باید روز خودم کار کنم. من هر روز باید روی خودم کار کنم. ما مردای ایرانی هر روز باید روی خودمون کار کنیم. بیزایی که قهرمانم من بود در این قصه برام پدری کرده. بعد از رفتارش فهمیدم آقا هیچ وقت اصلا نمیخواست من اخراج کنه، فقط میخواست به من درس بده. من یاد گرفتم، ولی گاهی هم در عمل خرابکاری کردم دیگه. ولی همیشه تلاش کردم. من دارم تلاشمو میکنم. این ویژگی منه. من دارم تلاشمو میکنم. شما چطور ای مردهای سرزمین من؟ آیا آیا دارید تلاش روزانه خودتون رو برای مقابله با این مرد سالاری احمقانه میکنید؟ امروز شروع کنیم، امروز دست به دست هم دیگه بدیم و شروع کنیم. نسل ما که پدر شد، رومیناها زنده خواهند ماند.